رحمان الرحیم، خارج اصول، درس 46، 25/9/97، استاد ملکی.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الأبرار، سيما بقية الله أرواحنا له الفداء، عجل الله تعالى له الفرج، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. در روز میلاد حضرت امام عسکری علیه الصلاة والسلام، بعد از تبریک به مقام منی حضرت بقیة الله العظم روحی له الفدا، و دوستان و رفقای طلبه سربازان حضرت بقیة الله، حدیثی از امام عسکری رو به همین مناسبت تلاوت میکنه. در طرف الوغول آمده است که حضرت امام عسکری فرمودن المؤمن برکت علی المؤمن و حجت علی الکافر. مؤمن برای مؤمن برکت است، زندگی انسان مؤمن برای مؤمنین برکت و خیر است، نسبت به کافر حجت است. خداوند به وسیله مؤمن کافر رو مجازات میکنه، هم در دنیا و هم در آخرت. بله، لازمه حجیت مجازاته. اون دیگه حجت همینه دیگه، همین حجته، یعنی نمایش خداست برای او. یعنی آیت الله هست برای کافر، و به وسیله او حق رو میتواند ببینه که نمیبینه، فلذا مجازات میشه. اتمام حجت است بر کافر که انسان میتواند در این دنیا عبد باشد، و مؤمن این رو به نمایش گذاشته در اعتقادات و اخلاق و عمل، حجت علیه کافر است. کلام در اشکال مرحوم آقای خویی به صاحب کفایه بود. ایشان دو اشکال را در رابطه با حکم ظاهری به مرحوم آخوند داشتن. یک اشکال نقضی که فرمود فرمایش شما در غیر باب صلات نقض میشه که دیروز گذشت، اما اشکال حلی مرحوم آی خویی بر صاحب کفایه فرماید، به این که قاعده طهارت و حلیت گرچه باعث جعل حکم ظاهری می شود، لکن بدین معنا نیست که حکم واقعی مغفول عن قرار می گیرد. و دیگر نمی تواند به فعلیت برسد. توضیح فرمایش مرحوم آقای خویی، بیان خودشون هم همینه، و الوجه و فی ذالک، وجه در این فرمایش این است که ایشان یعنی مرحوم آقای خویی معتقدم به این که تضاد در احکام تصور نمی شود و بین احکام مزاده و تضاد وجود ندارد، زیرا تضاد در امور تکوینی قابل تصور است و احکام از امور تکوینی نیستند، بلکه از امور اعتباری می باشند. بنابراین می شود وجوب و حرمت از طرف شارع در عالم اعتبار وجود پیدا کنند. آنچه که در باب تضاد محال هست، تضاد در عالم خارج است. با توجه به این مبنا، اگر در احکام شرعیه بخواهیم تضاد را تصور کنیم، از دو ناحیه است. یک، مبدأ یعنی مصلحت و مفسده، طبق نظریه عدلیه که گفته شود مصلحت و مفسده در یک مکان، در یک محل با هم جمع نمی شود. دو، از ناحیه منتها مبدأ، دو منتها یعنی مکلف در مقام امتثال قدرت در انجام وجوب و حرمت را در فعل واحد و زمان واحد ندارد. لکن هر سه مورد مسئله مشکلی ندارد، اما اصل احکام گفته شد اعتباریان، اما اصل احکام گفته شد که اعتباری‌اند و تضاد در آنها معنا ندارد. و اما نه فرمایش خدا آخری. و اما دوم یعنی مبدأ طبق این نظر، و اما دوم یعنی مصلحت و مفسده، میگوییم مصلحت در حکم ظاهری، مصلحت در حکم ظاهری به نسبه با خود حکم است، نه متعلق حکم. بنابراین اجتماع مصلحت و مفسده در فعل مکلف، در فعل مکلف که متعلق حکم است پیش نمی آید. و اما سوم که منتها بود، و اما سوم میگوییم حکم ظاهری وظیفه کسی است که حکم واقعی به آن نرسیده باشد، به طوری که نه به علم وجدانی، نه به علم تعبدی واقع را اطلاع ندارد. اما کسی که با علم وجدانی یا علم تعبدی واقع را میداند، اطلاع دارد، دیگر مکلف به حکم ظاهری نیست. بنابراین ملاحظه شد، بنابراین ملاحظه شد که بین احکام نه خودشان و نه به حسب مبدأ و نه به حسب منتها تنافی وجود ندارد. مرحوم خویی گویا نگاهشون به مرحوم صاحب کفایه اینه، اون حرفایی که صاحب کفایه فرمود اگر دلیلت اصالت و طهاره و اصالت الهلیت حالت تحکمی داشته باشه، حالت حکومتی داشته باشه، میاد برای مکلف در فرض شک حکم واقعی جعل میکنه، حکم واقعی ظاهری. تا دیگه شما نگید آقا دو تا حکم با هم جمع شده، یا آقا هم حکم واقعی داره هم حکم ظاهری داره. نه، اصالت الطهاره و اصالت الحلیه به مکلف میگه وقتی شک داری اصلا وظیفت همینه، دیگه وظیفه دیگه نداری. به این وسیله خاص گویا تنافی رو از بین ببره. اون وقتی که ما عمل میکنیم به حکم ظاهری، وظیفه‌مون تکه، یک وظیفه بیشتر نداریم، لذا هیچ نوع تضاد و تنافی دیگه پیش نمیاد و حکم ظاهری یک کتاز میدان است و تا اینکه شک تمام بشه. تا شک تمام شد بعد نوبت حکم واقعی میشه. این دوتا رو از هم جدا کرد مرحوم آخون. مرحوم آخویی گویا میفرماد لازم نیست این شکلی جدا کنی شما. شما برای اینکه قائل به اجزا بشی، مثلا اجزاء شما ثمره جدا کردن این دوتا حکم شد. اجزا یعنی اینطوری شد، این اون دوره که شما شک داری و علم نداری دیگه وظیفت حکم ظاهریه، اگر حکم ظاهریه دیگه حکم واقعی وجود نداره، هم قائل به اجزا میشی هم مشکل اجتماع حکم واقعی با حکم ظاهری رو حل میکنی. این کاری کردی شما. مرحوم آخوی فرماد لازم نیست چنین کاری انجام بگیره. حالا توضیح میدم. بعد در مقام توضیح فرمود که جناب صاحب کفایه بین احکام اصلا تضادی نیست و ما یه پنبهش رو زدیم در جای خودش در مصباح الاصولشون مفصل بحث کرده اونجا در مصباح که آدرسشم هستید، اونجا مصباح الاصول جلد 2 صفحه 108 مفصل اونجا مرحوم آقای خویی بحث کرده که بین احکام اصلا تضاد نیست. فساد مال سفیدی و سیاهیه که در خارج موجودات تکوینی، موجودات حسی، موجوداتی که واقعیت خارجی دارن، جز جواهرن، اینا یا اعراضن، در اونها میشه شما تضاد رو تصور کنی. سفیدی با سیاهی زده هم، اما احکام که با هم تضاد ندارن، احکام حقیقتشون اعتباره، اعتبارم خیلی قلیل المعون است. در یک آن خداوند متعال در عالم اعتبار هم وجوب رو اعتبار میکنه هم حرمت، اعتباره، تو خارج نیست که. بنابراین در نفس احکام تضاد نیست، در نفس احکام بین وجوب و حرمت که امر اعتباری هستن تضاد نیست. اگر بخواد تضاد باشه در دو ناحیه است، یکی از جهت مبدأ، یکی از جهت منتهاست. یعنی که از جهت مبدأ یعنی خواستگاه احکام، اون محلی که حکم از اونجا برمیخیزه. حکم از کجا برمیخیزه؟ از مصلحت برمیخیزد، از مفسده برمیخیزه. تو عالم مبدأ اگر باشه اونجا باید تضاد باشه که بگیم بله، مصلحت و مفسده، مصلحت مال وجوبه، مفسده مال حرمته، در یک آن، در یک آن، در یک زمان، در یک شی، در یک فعل که هم مصلحت داشته باشه و هم مفسده، از یک جهت، از یک جهت، همون ادله تضاد، در یک موضوع، در یک زمان، از یک جهت، بله مصلحت و مفسده با هم جمع میشه. این یک، یا هم باید تضاد از ناحیه منتها باشه. شما مکلف رو وقتی سیخ بکنی بگی هم انجام بده هم انجام نده، تو عالم امتثالی میماند، نمیتواند که هم فاعل باشد و هم تارک. در یک آن بخواد یک فعلی رو هم انجام بده، هم بگیم واجبه بر تو، هم بگیم حرامه، امتثالش مشکل پیدا میکنه. خب اگر بخواد تضادی باشه اینجا، این دوتا تضاد رو مرحوم آقای خویی حلش کرد، فرمود در مبدأ هم تضاد نیست. چرا؟ خاطر اینکه حکم ظاهری مصلحتش در خود حکمه. حکم ظاهری یعنی وجوبه مصلحت داره، مصلحت در فعل نیست. مصلحت حکم واقعی در چیه؟ در فعل، در متعلق. به عبارت اخرى، اگر مصلحت و مفسده در حکم ظاهری و واقعی هر دو در متعلق می بود، یعنی متعلق تکلیف که صلات بالفرض باشه، مثال صلات، این صلات در این صلات هم تصور کنیم مصلحت را هم مفسده را، این تضاده. اما می دانیم که در حکم ظاهری خود این حکم مصلحت داره، خود این حکم مصلحت داره، فعل مصلحت نداره، خود وجوب ظاهری مصلحت دارد. یه مصلحت هم داریم مال حکم واقعیه، اون کجاست؟ اون در فعل مکلفه. اینطوری میشه نماز با طهارت واقعی مصلحت دارد، این کنار خود وجوب ظاهری که شما شک داری در فرض شک، خود این وجوب ظاهری مصلحت داره، دیگه تضاد پیش نیامد. دو تا موضوعه، یک مصلحت در حکم ظاهری است، یک مصلحت در حکم واقعی است. نه اجتماع مثلین لازم میاد، نه تضاد. بالفرض اگر حکم ظاهری مفسده داشته باشه، بالفرض اگر حکم ظاهری مصلحت داشته باشه، این خود حکم مفسده دارد، خود حکم ظاهری اگه مفسده داشته باشه، خود حکم ظاهری مفسده دارد، یعنی وجوب مثلا. و اگر مصلحتی باشه در حکم واقعی، در فعل مکلفه، خود صلاته. بنابراین اجتماع مصلحت و مفسده در حکم ظاهری و حکم واقعی پیش نمی آید، این تضاد لازم نمیاد، چون محلها دوتاست. اما نسبت به منتها، نسبت به منتها هم تضاد نیست، به جهت این که در حکم ظاهری تا وقتی که شخص جاهله و علم نداره، یک حکم فقط داره، یه وجوب داره، یه وجوب ظاهری داره، دیگه حرمت نداره. بالفرض اگه در عالم واقع حرام باشه، او حرامه در عالم واقع زیر پاکستر است، به فعلیت نرسیده. تا زمانی که شک داره و عدم علم، همین حکم ظاهری براش هست، حالا یا وجوب یا حرمت، هرچه هست یک حکمه، دوتا نیست. که بعد بگیم مکلف نمیتواند هم وجوب را اتیان کند و هم حرمت را. حرمتی وجود نداره یا وجوبی وجود نداره، یکی از این دوتا هست. کجا؟ نه دیگه چطوری؟ تا وقتی که جاهله، یعنی اگر شما گویی حکم ظاهری وجوبه، حکم واقعی چیه؟ حرمته. در ظرف عدم علم مکلف پشت سرش نگذاشتن بگن دنگت نرم، همین الان هم باید وجوب رو اتیان بکنی هم باید حرمت رو اتیان بکنی، نه، چون جاهل به حکم واقعی هست، فقط حکم ظاهری براش فعلیت داره، حکم واقعی که براش وجود نداره چون جاهله. وقتی هم جهل از بین بره، باز حکم واقعی میاد، حکم ظاهری نیست. اینطور نیست هر دو با هم دیگه در یک زمان براش به فعلیت برسد. حکم ظاهری حکم فعلی و منجز در هنگام جهل به حکم واقعی. اگر هر دوش به فعلیت برسه، بله، میگیم مکلف نمیتونه در یک آن هم فاعل باشد و هم تارک، میشه تکلیف به مالای و تاق، تکلیف صحیح نیست. پس بدین وسیله مشکل حل شد. حالا که مشکل حل شد، مرحومه های خوی اینطوری نتیجه میگیرن، نتیجه از فرمایششون اینه، ایشون زمد نتیجه فرمایش مرحوم آقای خویی فرماد، بنابراین اگر مکلف با طهارت بدن یا لباس ظاهرن، یعنی ظاهری، طهارت ظاهری، با طهارت بدن یا لباس ظاهری، این ظاهری صفت برای طهارته، یا با طهارت ظاهری بدن یا لباس نماز بخواند و بر اساس قاعده طهارت یا استصحاب طهارت عمل کند، قاعده طهارت بهش گفته کل شئن لک طاهر، یا استصحاب طهارت، قبلا لباسش پاک بوده حالا شک میکنه، استصحاب کرد، ولی در واقع لباس و بدنش نجس باشد، گرچه نماز او در ظاهر محکوم به صحت است یا صحیح می باشد، گرچه نماز او در ظاهر صحیح می باشد و آثار صحت در آن بار می شود، الا اینکه این نماز در واقع باطل است، این نماز در واقع باطل است، چون در بدن یا لباس نجس واقع شده است، چون در بدن یا لباس نجس واقع شده است و با کشف خلاف مشخص می شود که این نماز از اول دارای طهارت خبثی، دارای طهارت از خبث نبوده است، لذا نماز واقعی را نیاورده است، لذا نماز واقعی را انجام نداده، واجب است اعاده یا قضا. و اینطور نیست که احکام ظاهریه احکام حقیقی باشن، بلکه احکام عذریان، احکام عذریه می باشن و با مشخص شدن خلاف واقع بودن آنها عذر برطرف می شود و با رفع عذر نسبت به ترک واقع، نسبت به ترک واقع معذور نمی باشد. و لازم است واقع را اتیان نماید. بعد باقی مونده حکومت. مرحوم آخون، البته مرحوم آخویی فرمود ظاهراً مرحوم آخون ادله احکام ظاهریه رو حاکم میداند در ادله اولیه. این حکومت رو هم باید ایشون جواب بده. خاطر مبارکتون هست که ادله احکام ظاهریه میان حکومت میکنن بر ادله اولیه. ادله اولیه که میگفت لا صلات الا به طهور، این لا صلات الا به طهور رو توصیه میداد. اینطوری میشد لا صلات الا به طهور سواء کانت طهور واقعیا او ظاهریا، توصیه پیدا میکرد. این رو باید ایشون جواب بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
الله
علی محمد و آل محمد.